بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الاراضین، روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. قیمت فداکاری ابا عبدالله الحسین علیه السلام و این قربانی عظیم نزد خداوند متعال بالاتر از این حرف هاست که اثر این قیام کمتر از ظهور و نجات بشریت باشه. اساسا خداوند متعال این که در قرآن می فرماید که ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاءون، مفسرین فرمودن یک وجه حی بودن شهید این است که اثر عملش باقی میمونه و کار میکنه. خب اثر عمل چه کسی مثل ابا عبدالله الحسین کار بکنه؟ سید الشهداست. انگار خود ابا عبدالله الحسین علیه السلام امروز هست و با ما تک تک ارتباط برقرار میکنه و دلهای ما رو متأثر و متحول میکنه و به سوی خودش و خدا جذب میکنه. این اثر شهید و شهادته. در قرآن کریم جای دیگه هم خداوند متعال میفرماید والذین قتلوا فی سبیل الله فلن یضل اعمالهم، کسانی که در راه خدا کشته می شوند خدا عمل اونها رو تباه نمی کنه. این حد اقل اثری است که برای شهید هست. شهید به هدفش می رسه بعد از شهادتش البته، و خدا نمی گذاره در مساف با باطل در جبهه حق اگر کسی به شهادت رسید بی اثر بمونه کارش. خب در یک فرایندی ممکنه طولانی باشه، ولی تو این فرایند طولانی اون شهید فعال، اثرش داره کار میکنه و میبره جلو. ابا عبدالله الحسین علیه السلام دنبال چی بود؟ دنبال نجات بشریت از ظلم، از جهل، از کفر. خب به این هدفش داره میرسه بدون اینکه بخواد به ما چیزی رو تحمیل کنه. مثل همه انبیا کار تبیینی میکنه، تأثیر گذاریش هم سحرآلود نیست که بخواد ما رو اغوا کنه. با بیدار کردن، با هدایت کردن ما رو به سمت خودش میکشونه. اغواگری نمیکنه، مثل این تبلیغات های تلویزیونی که اغواگرانه مردم دنیا رو این ور اون ور میبرن. امام حسین علیه السلام میبینید همیشه در تبلیغات خودش، در تأثیرگذاری خودش یه رنج وجود داره. رنج عزاداری، رنج سفر برای زیارت، رنج سوگواری. بالاخره جشن که نیست که. اگه جشن بود میگفتیم که ما رو مثلا دارن تحت تاثیر قرار میدن، تبلیغات اغواگرانه است، ما رو به یه سمتی دارن هول میدن با این هوسی که در ما تحریک میکنن. نه هوس نیست، بدتر رنج دارن به ما میدن. نیاز پیان سیاه بپوش، برو سینه بزن، برو گریه کن. یه کسی یه ذره راحت طلب باشه تن به این رنج نمیده. امام حسین علیه السلام بدون این که اغواگری بکنه و بدون این که بخواد کسی رو نابجا تحت تأثیر قرار بده، انسانها رو داره تغییر میده، داره جهت میده که انسانها خودشون ارزش پیدا کنن از این حرکتی که به سمت خدا میکنن. ولی فایده نداره اگه امام حسین علیه السلام ما رو سحرمون بکنه و اغوا کنه، فایده نداره. حتی دین خدا هم اومده به کمک امام حسین، باشه حسینم من عاشورای عزاداری بکنن واجب نمی کنم، من زیارت تو رو واجب نمی کنم به اون واجب شرعی که رواج داره، بگذار اینا ارزش وجودی خودشون رو نشون بدن، بذار اینها قیمت درکشون معلوم بشه، قیمت احساسات ناب انسانیشون معلوم بشه. بالاخره امام حسین علیه السلام بدون اینکه ما رو تحت تأثیر قرار بده به صورت اغواگرانه، به صورت سحرآلود، ما رو داره هدایت میکنه به یه سمتی مثل زمانی که زنده باشه. و این سنت خداست که درباره شهدا این رو رعایت میکنه پروردگار عالم و قرار داده این سنت رو. خب حالا امام حسین علیه السلام این اذنی که از جانب خدا پیدا کرده، این قربانی بزرگی که در راه خدا داده که اثر طبیعیش اینه که اثرگذاری بکنه، اثر ابا عبدالله الحسین چیزی کمتر از نجات بشریت طبیعتا نیست. به همین دلیل شما میبینید در زیارت عاشورا به عنوان یک متن کلیدی که مانیفست محرم میتونه محسوب بشه، مانیفست عاشورا و حماسه کربلا میتونه محسوب بشه، شما دائما رابطه بین عزای ابا عبدالله الحسین و ظهور رو میبینید. خب محرم برای نتیجش اگر آدم فکر بخواد بکنه چیزی کمتر از ظهور نیست. حدود شاید 10 سال پیش بود، 9 سال پیش بود، با این دانشگاه امام صادق شبها صحبت بود، قبل از اینکه این اربعین اینجوری تحرک و تحول و پویایی ایجاد بکنن تو مردم عرض میکردیم، حتی خیلی از رفقا میگفتن اینا چیه داری میگی؟ من دیگه احساس خودمو میگفتم بر اساس مشاهداتی که داشتم، گفتم میگفتم 10 شب که دیگه نوبت امام حسینه، دیگه تاریخ برگشت به سمت امام حسین، دیگه امام حسین کار نهایی خودشو داره برای ظهور انجام میده. و میگفتن خب محرمه دیگه، مثل هر سال چه شلوغش میکنی؟ میرسید حتی این انتقادها از من. میگفتم ولی من فکر میکنم این دلهایی که من دارم میبینم، این اندیشه هایی که من دارم میبینم، این امام حسینی که من دارم میبینم قصه فعالتر شده. از سال بعد هم واقعا دیدیم آمار یه جور دیگه‌ای شد و اصلا اربعین یک وضع دیگه‌ای پیدا کرد. تو عراق هم از هر کسی پرسیدیم گفت دست خودم نیست. بالاخره اون که موکبدار بود یا اون که می اومد سفر واقعا از دست خودشون به نوعی خارج می دیدن، می گفتن دل من بد جوری کشیده میشه، معلومه که یک کسی داره فعالیت میکنه. پس اثر محرم چیزی کمتر از ظهور نیست، اثر سید الشهدا چیزی کمتر از ظهور نیست. این هم یک سخن تشویقی، هم یک سخن تخویفی، هم انسان رو شوق درش ایجاد میکنه هم خوف. شوق از این جهت که جانم که ما رفتیم که انشاءالله به ظهور متصل بشیم، خوف از این جهت که رفقا هر چی ظهور دیگه تأخیر بیفته تقصیر ماست که عکس‌العمل مناسب به امام حسین نشون ندادیم. یعنی میشد ما عکس‌العمل مناسب تر نشون بدیم ظهور نزدیکتر بشه. شک نکنید در این که رفتار ما در ظهور تأثیر داره. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، تردیدی در این نیست. رفتار تک تک ما، رفتار جمعی ما درباره ظهور مؤثره. خب ما چیکار کنیم که این ظهور که نتیجه محرمه، نتیجه شهادت ابا عبدالله الحسین محقق بشه؟ حد اقل یا حد ضروری کار ما این است حد اقل نه به معنای اینکه کمترین کار، کم ارزشترین کار. حد ضروری کار ما این هست که ما نسبت به محرم یه عکس العمل خوب نشون بدیم. حالا ممکنه خیلی کارا رو نتونیم تو عالم بکنیم، مستکبران عالم رو همه رو نابود نکنیم، زورمون نرسه. ممکنه همه رفتار خودمون رو درست نکنیم، زورمون نرسه. رفقا نباید ما از خودمونم زیاد انتظار داشته باشیم. آقا ما هممون اهل چه خدمات و چه فعالیت هایی بشیم تا اینکه در زمینه های مختلف رفتار خودمون درست بکنیم تا امام زمان ارواحنا له الفدا بیاد. نه، اینجوری نیست. یه کاری هم برای خود حضرت بگذاریم. بالاخره ما براست بعد از ظهور حضرت کلی آدم خوبی بشیم. اینجوری نیستش که ما حتما لازم باشه قبل از ظهور همه مراتب کمال رو طی کنیم تا حضرت تشریف بیارن. حالا به مزاح دارم عرض میکنم که یک چند تا کارم برای حضرت بگذاریم، ولی واقعش اینه. بعد از ظهور اتفاقهای عالی میفته. اماممون رو بالا سرمون ببینیم متحول خواهیم شد. قبل از ظهور حالا نباید انتظار زیادی از خودمون داشته باشیم، منتها این انتظار یک انتظار ضروریه. اگه ما نمیتونیم همه رفتارامون رو اصلاح کنیم، اگه نمیتونیم جامعهمون رو به وضع ایدئال برسونیم، خب نسبت به محرم میتونیم عکس العمل مناسب نشون بدیم و مناسب تر. به همین دلیل ما موضوع بحثمون این بود که ما اگر یک محرم خوب برگزار بکنیم نتیجهش ظهور خواهد بود. خداوند متعال هم انتظارش از بندگانش زیاد نیست. حالا مدل های مختلفی وجود داره برای تشریح اینکه خدا از بندگانش انتظارش زیاد نیست. یکیش اینه که میفرماد به آخرین عمل بنده من نگاه کنید، اگه خیر بود من کل بدی های گذشتش رو میبخشم. خب یه مدله، برای اینکه بابا من انتظارم از شما زیاد نیست. یه مدل دیگه میفرماد من از بندگان خودم در روایت هست که جز شکر و طلب مغفرت چیز دیگه نمیخوام. شکر نعمت، طلب مغفرت برای معصیت، اون همه دستورات. میفرماد حالا حداقل این دوتا رو داشته باش، اینا تسهیلگریه برای رسیدن به سعادت. یه مدل دیگه میفرماد 40 مؤمن بیان شهادت بدم، یه را ما از این خیر ندیدیم، منم جز خیر ندیدیم، منم همه بدیایی که دیدم میگم بیخیال. یه مدل دیگه همین محبت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و بحث امروز هست که میخوام عرض بکنم که چه آثاری داره در تقرب انسان. نه، همه مدل هایی هن که خدا نمیخواد سخت گیری بکنه، اون گستره دستورات رو جلوی ما گذاشته، مسیر خودسازی رو الالعبد تا بی نهایت جلوی ما باز کرده. هر کی میخواد هر چقدر میخواد بره جلو، ولی دستگیری هم میکنه، سخت گیری نمیکنه. یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. خب اینها همه هست و خداوند متعال محرم رو تو کاسه دل ما گذاشته. حد اقل به معنای حد ضروری کاری که میتونی بکنی، یه عکس العمل مناسب به محرم نمیتونی نشون بدی. امام حسینه که دوست داری، که لذت که میبری، که یک لذت معنوی که تو هم با هوسرانی نیست. گفتم لذت معنوی همیشه یه رنجی همراهش هست. امیرالمومنین علی علیه السلام در خطبه قاصیه نهج البلاغه میفرماد چرا خدا خانه کعبه رو در یک شهر، در یک منطقه بدون آبادانی، سنگلاخ، از نظر زمین یک زمین خشک و با کوهستان‌های خیلی خشن قرار داد. میتونست خدا این رو توی یه جایی قرار بده، هم فال هم تماشا. اصلا میرفتی منطقه شو از نظر طبیعی میدیدی کلی کیف میکردی. بعد همینجوری توضیح میدن که چرا خداوند متعال این کار رو انجام میده. پیامبرانش رو نوعاً با فقر و تنگ دستی میفرسته، کسی به خاطر پولش به سمتش نمیره و همینجور موارد متعدد رو حضرت اونجا ذکر میکنن. برای اینکه میفرماد که خدا نمیخواد همینجوری جذب کنه آدم ها رو الکی با دلائل فرعی، که این دلائل فرعی بیان ارزش حرکت او به سمت خدا رو کم بکنن. خب یه محرم خدا برای ما قرار داده، نسبت به این محرم شما حداقل عکس العمل خوب نشون بدید. اصل ماجرا هم بازم توی یک آیه قرآن اومده. اومدن گفتن یا رسول الله میخواییم تشکر کنیم از شما، چی کار کنیم؟ فرمود طبق آیه قرآن، قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، من از شما چیزی نمیخوام، دوباره این یه مدل تسهیلگریه، جز اینکه بچه های منو دوست داشته باشی. یعنی روز قیامت هر چی آدم بگه خدای نتونستم، آخرش میفرماد دیگه بچه های پیغمبرم نمیتونست دوست داشته باشی، اینا دوست داشتنی نبودن، زحمتی داشت، ابراز محبت کاری داشت برات. ببینید تو این محرم چه اتفاقهای عجیب و غریبی میفته، دلها به هم نزدیک میشه، احساس و هویت میشه، یک اتفاقهای فوق العاده عجیب. احساس عزت میکنن مسلمان ها، احساس قدرت میکنن، احساس مهربانی میکنن و از همه بالاتر احساس تقرب به خدا بهشون دست میده. با اینکه شما دارید میرید مجلس عزاداری، همه بهت میگن التماس دعا، واقعا از خدا انتظار داری دعات مستجاب بشه، و چه دعاهایی که مستجاب میشه در این جلسات. خدا این محرم رو برای ما گذاشته، میفرماد حالا شما این همه کارها نمیتونی بکنید تو عالم که بیایی مثلا مقدمات نجات بشریت رو فراهم کنی، یه سیاهی لشکر عزاداری ابا عبدالله الحسین که میتونی بشی که یه آب دست عزاداری ابا عبدالله الحسین که میتونی بدی که تشنه نباشن، یه عکس العمل مناسب نشون بده. خدا واقعا انتظارش خیلی زیاد نیست، بعضی وقتا انتظار خدا در حد یه شکر نعمت اومده پایین. میفرماید که من اصلا همین شکر بکنیم دیگه بسته. بعد در آیه کریمه قرآن، آیه عجیب، شاید 10 تا آیه عجیب داشته باشیم تو قرآن، یکیش اینه، هل نجازی الا الکفور، آیا غیر از انسان ناسپاس ما کسدیگر رو عذاب میکنیم؟ جمع میکنه همه رو در یک نتیجه گیری، حرف فوقلاده خداوند متعال میزنه، هل نجازی الا الکفور، مثلا ما کسدیگر رو مجازات میکنیم جز آدم ناسپاس رو؟ خیلی حرف بزرگیه. بعدم توی روایات فرمودن که مهمترین نعمتی که خدا روز قیامت از ما سوال میکنه، حتی در روایت هست، تنها نعمت، نعمت ولایت و محبت اهل بیته. اون غذاهایی که خوردی اونا هیچی، خونه و ماشین و اینا بهت دادم هیچی، اعتبار اجتماعی اونا هیچی، محبت حسین رو بهت دادم چیکار کردی؟ این ولایت رو که با این قیمت، با این قربانی به دست تو رسید، اینو چیکار کردی؟ ولتسألن یومئذن عن النعیم، که حالا داستانشو روزهای دیگه خدمت شما به بهانه های عرض کردم. خدا یه محرم به ما داده، این یه محرم رو پاس بذاریم، این یه دونه محرم رو کم نذاریم، این یه دونه امام حسین رو ازش نگذاریم. واقعا امام حسین زحمت نداره برای ما، واقعا عشق، شور، لذت، نه لذت هوس بارانه. دوباره عرض میکنم، اونایی که اربعین رو درک کردن میدونن خب پیاده روی تو بیابون آبادم نیست، ولی خدا شاهده عالی ترین تفریحه برای هر انسانی، بیاد متوجه میشه. شب اربعینی بود، ما تو کربلا جمع شدن یه گروهی، ما هم دیگه حالا خسته و کوفته رسیدیم، آقا اینجا هم یه روزه بخون، یه جمع خصوصیه. بعد یه گفتم حالا من برای اینایی که خودشون این کارن و تا آخر راه رفتن چی بگم آخه؟ گفتم امام حسین ممنونتم، تفریح ما رو هم تامین کردی. ما هیچ تفریحی در طول سال اینقدر شیرین و دلچسب نداریم. واقعا اگه امسال اربعین تعطیل بشه، خیلی ها اصلا هلاک میشن. نمیدونم خدا این دلها رو چگونه بهشون پاسخ خواهد داد. شاید رنج غربت و دوری از اربعین بتونه یک اثری در کائنات بگذاره، و زجه‌هایی که خواهند زد کسانی که هر سال اربعین میرن و نمیتونن ازش فاصله بگیرن. از یه دونه امام حسین کم نذارید. یه وقتی دید روز قیامت آخرش از ما اینو سوال کردن، طبق آیه قرآن، طبق خیلی از معادلات، از حسینم هم تو نمیتونستی کم نذاری؟ دیگه من چی میخواستم از تو مگه؟ لذا خطرناکه از امام حسین کم گذاشتن. الهی فداش بشم، امام صادق علیه السلام پیش یکی از دوستانشون یعنی فرمودن این جمله رو، ایشون خدمت حضرت رسیده بودن، فرمودن شنیدم بعضی از شیعیان ما 4 سال میشه کربلا نرفتن. یعنی که یعنی اون آقا برگشت گفت آه خب خیلی ها اینجوری هم. خب امام صادق علیه السلام خودش میدونه اینجوریه دیگه، این با این بیان میگه یعنی ما انتظار نداریم. گفت آقا خب خیلی ها اینجوری هم. فرمون جواب رسول خدا رو چی میدن؟ آق میشن برای پیغمبر. گفت آدم غیبت بخواد بکنه چند وقت یه بار کربلا رو نباید ترک بکنه. فرمود حداقل دیگه خیلی دیر بشه 3 سال بیشتر کسی حق نداره کربلا غیبت کنه. و آقا طبیعیش چقدره؟ فرمود هر شیعه باید سالی 2 بار بره، اگر نداشت سالی 1 بار بره، اگه فقیر بود ندار بود سالی 1 بار بره. اومدن گفتن جای دیگری آقا مکه راهش اینجوری سخت شده، فرمود حج برداشته است نمیخواد برید. گفتن کربلا هم سخته، فرمود سخت باشه باید برید. من نمیخوام با جزئیات بگم، همین یه دونه حسین منم هم نمیتونستی تنها نگذاری. میدونید خدا خیلی وقتا سر چی یه سعادتی به انسان میده و یا انسان رو دچار شقاوت میکنه؟ یه کار آسانه، لذت بخشه، بعد پر اثر میگذاره جلو انسان، بعد آدم بی‌اعتنایی میکنه، یه دفعه خدا غضبش میگیره طرف رو پرت میکنه. دوباره مدلش رو در یک آیه قرآن براتون بگم، میفرماد ادعونی استجب لکم، بخوانید مرا من اجابت کنم. این دیگه کاری داره؟ در روایت داره میفرماد بخیل ترین فرد اینه که دعا نکنه. دیگه از تو دیگه کی هستی؟ خب میخواستی از خدا، درسته؟ ادعونی استجب لکم. تو همین آیه در ادامه چی میفرماد؟ ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. چقدر تند شدی خدا، داشتی آروم و خوشگل و اینا تشویقی صحبت میکردی. کسانی که تکبر میورزند از عبادت من اونها رو با خاری به جهنم میبرم. و بودی که این کاری بود من به تو گفتم، یه دونه گفتم دعا کن من مستجاب میکنم، یه حالا باشه بعدا. و این دیگه شقاوته دیگه. بعضی وقتا خدا یه کار ساده به ما میده، بعد میبینیم با بی‌اعتنایی میکنیم از سر تکبر، از سر هر چیزی، یه دفعه دیدی دچار شقاوت شدیم. محرم رو پاس بداریم، عاشورا رو پاس بداریم، کربلا رو پاس بداریم، امام حسین رو پاس بداریم و این یه دونه رو کوتاه نیاییم. این که میبینی بعضی ها هستن نماز هم نمیخونن در طول سال، محرم رو دست بر نمیدارن، این علامت یه نوریه که تو دلشون هست. من که فکر کنی این کار بدیه، حالا اونقدر زورش نمیرسه به هوای نفسش، ولی دیگه اینقدر هم بیوجدان نیست امام حسین رو ول کنه. تو رو خدا مجلس عزاداری اینجور آدم ها رو دیدید بهشون احترام بگذارید. میگه بابا من از بهش جهنم خودم گذاشتم، از حسین که نمیتونم بگذارم، که انسان اونقدر کمال مثل شما پیدا نکرده نماز بخونه. گفت اون عرق خوره محرم عرق نمیخوره. گفتن چرا؟ گفت شنیدم یزید اون وقتی که سر مطهر ابا عبدالله رو آوردن نمیتونم. حالا بهش نگو که تو بقیه وقتا هم حرف امام حسین رو گوش بکن، زورش نمیرسه، بعد وقتش دیگه همینه دیگه. در روایت هست، حالا یه بشارتی هم تو این روایت هست من به شما بدم، میفرماید امام حسین رو هر آدم خوب و بد و مسلمون و نامسلمونی دوست میداره، اما علی ابن ابی طالب و فقط دوستای خاص ما هستن که دوست دارن. یه تبریکیه ها به شماها که علی ابن ابی طالب رو دوست دارید، هر کی میخواد عزاداریش امروز قبول بشه اینجوری سینه بزنه بگه وای پسر علی رو کشتن. یعنی به خاطر بابات علی من احترام بهت میگذارم حسین. ببین چی میشه عزاداری، حالا دقت کن. امروز حسین برگشت تا گفت من مگه پسر علی نیستم؟ گفتن بغضن لعبیک، به خاطر نفرتی که از بابات علی داریم. یه محرم خوب برگزار کنیم، یه محرم خوب اگر عکس العمل نشون بدیم نسبت به همین ابا عبدالله الحسین، اگر عکس العمل نشون بدیم، وقت شما خواهید دید چه اتفاقی میفته. یه دفعه عالم تغییر میکنه. این رو این یک هوشمندی عجیب و غریب و فوق العاده است که حضرت امام داشتن. آخه چرا اینقدر امام دقیق میزد؟ میفهمون 1400 سال اسلام رو این روزه ها حفظ کرده. بعد از ظهور هم اگه امام رو شما ببینی میفرماد ظهور حضرت رو هم همین روزه ها نگه داشته. امام در واقع آینده هم فرمود همین جوریه. یه دفعه شما میبینید بعد از ظهور خیلی از اعمال ما رو قبول نکردن و بعد یه چیز به ما میگن، میگن همون محرمی که اومدی در خونه امام حسین. پس هم عظمت قتل ابا عبدالله الحسین و این قربانی نتیجش از چیزی کمتر از ظهور نیست، و هم حد ضروری اقدامی که ما در حیاتمون چه حیات فردی چه اجتماعی باید انجام بدیم پاسداشت محرم. از هرچی کوتاه اومدیم این یه دونه رو کوتاه نیاییم. حالا داشتیم بررسی میکردیم، خب ما میخواییم محرم رو پاس بداریم. وقتی میخواییم محرم رو پاس بداریم چجوری باید با محرم برخورد کنیم؟ یه فهرست یک پاسداشت خوب از محرم رو بخوام عرض بکنم طولانی میشه. به اجمال میگم یک محرم خوب، محرم ذکر، محرم سلام بر حسین، محرم زیارت، محرم زیارت عاشورا خوندن. و من پیشنهاد میکنم الهی فداتون بشم، دورتون بگردم، خواهش میکنم جدی بگیرید، بگید یک طلبی به قول ما اومد، حالا این پیشنهاد داد، حالا ما هم فکر میکنیم انشالله اجرا کنیم یه برکتی داشته باشه. سعی کنید از الان تا 40 یه چله زیارت عاشورا بگیرید، هر روز زیارت عاشورا بخونید. به یاد زینب کبرا که از این بیابان به اون بیابان، از این خرابه به اون خرابه میره، من همینقدر میتونم هم دردی کنم. اینقدر خدا مردونگی داره، اینقدر خدا مشتیه. یه دفعه تمام سرمایت اونجا همین یه دونه بود، اون دنیا همین یه دونه. ولش نکن. چند روز اول گرمی ادامه میدی، بعد میخوای سرد بشی یقه خودتو بگیر بگو نه، ببین تو داری راحت زندگی تو میکنی. زینب هنوز آواره است. پس یکی از آداب محرم، عکس العمل خوب نسبت به محرم اینه که ما اهل ذکر باشیم. السلام علیک یا ابا عبدالله. امام صادق علیه السلام مثلا، خلاصه این چند روز رو میگم، هر کدوم میخوام اینقدر توضیح بدم واقعا سخته، نمیدونم چی کار باید بکنم، طول میکشه بحث. میفهمد چرا هر روز نمیرید زیارت ابا عبدالله الحسین؟ گفتن خب آقا راه دور، ما چجوری هر روز بریم؟ فرمود هر جا هستی رو به حرم حسین بکن، سه مرتبه بگو صلی الله علیه یا ابا عبدالله، این اینه که رفتی کنار ذریح امام حسین سلام داری. چرا اینجوری؟ چرا؟ من نمیدونم. یه محرم خوب محرمیه که سرشار از ذکر باشه. یه محرم خوب محرمیه که سرشار از ابراز نفرت به دشمنان ابا عبدالله الحسین باشه. مثلا محرم ماه دشمنیه، ماه کینه توزیه نسبت به قاتلین ابا عبدالله الحسین، اینقدر تطهیر کننده است. دو روز در این باره صحبت کردیم، انسان وقتی وجودش رو پر از خشم نکنه نسبت به برخی اموری که در جهان واقعیت داره که باید نسبت به اونها نفرت داشته باشه، دچار بیماری روانی میشه. گزارشی از بعضی از بحث‌های روانشناسا تو این زمینه خدمت شما عرض کردم. چرا در قرآن و روایات میفرماید که الراضی به فعل قوم کد داخل فیه معهم، بی تفاوت باشی نسبت به قتل ابا عبدالله الحسین، میبرند به سمت قاتلین، با اونا محشورت میکنن. من بهت گفتم فدات بشم، در انسان خدا خشم قرار داده، مصرف این خشم مقدسه وقتی در جای خودش قرار میگیره و نفرت. گفتم ما از بغض و دشمنی و درگیری و اینا بدمون میاد، ولی قبل از اینکه انسان آفریده بشه دشمن او آفریده شد. این دنیاست، میخوای این دنیا برو بیرون. در دنیا انسان دشمن داره تا هست، در زمان امام زمان علیه السلام هم این دشمن ها هستن، جرأت بروز ندارن، جرأت عکسون. اون زمان هم ما جهنمی داریم، اون زمان هم کسانی داریم که میخوان سر به تن تو نباشه. یکی دیگه از آیات عجیب قرآن اینه، میفرماد بعضی رو من از جهنم در بیارم برگردونم تو دنیا، بهشون میگم جهنم رو دیدی؟ دیدی نتیجه ظلم و جوراتو؟ برگردونم دوباره کافر میشه، دوباره شروع میکنه. یکی از مواردی که خداوند متعال تو قرآن به پیغمبرش میفرماید، پیغمبر من به خدا قسم بخور، مثلا قسم خوردن به خدا مکروهه، میفرماید پیغمبر به خدا قسم بخور، برای یه حقیقتیه که میدونید برای چیه. میفرماید بعضی ها پیغمبر به تو میگن که آیا بعضی ها مخلد در عذابن، یعنی الالعبد عذاب میشه. بابا چرا؟ همه اونایی که این به اون ظلم کرده بود الان تو بهش دیگه یادشون رفته، چی بود اصلا اون الالعبد؟ 10 میلیارد سال، 10,000 میلیارد سال، بسته دیگه. خدا میفرماید شما خباست اونا رو نمیفهمید، من اینا رو آفریدم. میفرماید به خدا قسم بخور، بگو بعضی ها مخلد در عذابن. بالاخره این درک عمیق رو انسان پیدا کنه، این خودش یک شایستگی نیاز داره، یک برجستگی در انسان نیاز داره. فکر نکنید این مهربونیه، این عین قساوت قلب نسبت به بچه های حسینه که تازیانه خوردن و کتک خوردن. تموم نشد عاشورا، تو عاشورا تموم نشد، تازه بچه های حسین آوارگیشون شروع میشه. چقدر اینها قساوت قلبشون رفت بالا. یه محرم میشه، یه محرم خوب رو بخوای برگزار کنی که نتیجه یک محرم خوب، اون بخش ضروری حد اقلی دین ماست، اینه که محرم ماه دشمنی، ماه بغض نسبت به دشمنانه. یه محرم خوب ماه مهرورزیه، ماه دوست داشتنه. ما هیچ وقت در طول عمرمون، در طول تاریخ حیات بشر، در میان تمام تجمعات انسانی و جوامع بشری، هیچ وقت شما این محبتی که عزاداران ابا عبدالله الحسین به هم دیگه دارن هیچ وقتی شما نمونش رو نمیبینی. قضا میپزه با طیب خاطر، با میل، با عشق میاد میده به عزاداره امام حسین. دیدید توی اربعین میان التماس میکنن، به پاش میفتن ظاهرو، آقا غذا آماده است. اگه چند نفر رد بشن همینجوری غذاشو نخورن، بگن نه نمیام، کم کم بغض یلوشو میگیره، کم کم رو به حرم حسین میکنه، یا ابا عبدالله مهموناتو برا من بفرست، یا ابا عبدالله اینا غذای من رو نمیخورن، میمیره، دق میکنه اگه نری. باید بری، ماه محبته، ماه عشق ورزیه. یه محرم خوب ماهیه که اولین بار انسان‌ها در این سطح به صورت گسترده میتونن به هم عشق ورزن، برای هم بمیرن. ما این صحنه ها رو تو جبهه ها میدیدیم، فکر نمیکردیم دیگه ببینیم تا تو اربعین. البته تو این مجالس هم میشدید، تو هر مجلسی میبینید شما روزه میگیره، نذری میده، عزا میده به این و اون، اینو میشه دید. ولی اون سطح گسترده واقعا فینالش تو اربعینه که خدا انشالله از ما نگیره. ما میریم حج، میبینیم توی حج یه لیوان آب کسی دست آدم نمیده، میگه خب چیکار کنم، پول بده بخر دیگه، پولدار شدی اومدی حج، رفتی عبادت، حالا من چرا باید فدای تو بشم؟ به خدا اصلا این چیز عجیبیه. اما میری کربلا، همین جوری بهت خدمت میکنن. چه کسانی، چه آدم حسابیایی میان اونجا. یه ده پزشکای متخصص و من توی یه کاروانی موکبی دیدم، ایرانی میومدن اونجا، داروهاشون هم خودشون میآوردن، همه پولای خودشون. باشون یه گپی زدم و بعد بهشون گفتم که خب اینا رو رسانه‌ای بکن. گفت های دکتر نمیذاره. میگه ما نمیخوام. رئیس بیمارستان، رئیس بخش، نمیدونم متخصص جراح، این برای ما مسنه. میگه عراقی ها اینجا مریضی هاشون نگه هم میدارن، سر سال میان اینجا، نوکرشون هم هستیم، اینا نوکر اونا، اونا نوکر اینا. چی کار کردی حسین؟ چی کار کردی با دلها؟ محرم ماه عاشقیه، مسخره کردم تو دنیا. یه روز گذاشتن برای ولنتاین، وقت بعد چی بگم آدم، چی بگم، دو نفر از سر هوس به هم دیگه عشق ورزن، چقدر شلوغش میکنن. ما عاشورامونو بیا ببین، خدا شاید اینا معجزه است. ما غرقیم، مثل کودکی که غرق محبت مامانشه. بهش بگو چه خبر، خبری نداره از این بگه. بابا مامانت داره میمیره برات، یه نفر هست هر لحظه بیدار میشه، هیچ وقت از کثیفی های بدن تو ناراحت نمیشه، هیچ وقت. میگه چی داری میگی؟ روانشناسا میگن 6 ماه اگه نوزاد رو مادرش بعد از به دنیا اومدن بغل نکنه، در آغوش نگیره، همه نیازاش تامین بشه، این بچه میمیره، اینقدر نیاز داره. حالا بچه خودش یه بار میگه من نیاز دارم، اون اصلا نمیفهمه، ممکنه دستشو دراز بکنه ولی متوجه نمیشه. ما غرقیم. اینایی که از بیرون دارن نگاه میکنن خیلی حرفای عجیبی میزنن. یه نمایشی بوده از فیلم‌ها و عکس‌های اربعین توی یکی از دانشگاه‌های خارج از کشور، وقت این اساتید دانشگاهی که یکی سوال می‌کردن، یکیشون پرسیده بوده اینا برایشون واجبه تو دین شما بیان این غذاها رو بدن؟ گفته نه واجب نیست. گفت بعد به خاطر چی میان این غذاها رو میدن؟ گفت سر محبت. گفته بود اینو شما تبلیغات داری می‌کنی، می‌خوای اونا رو خوب جلوه بدی، یا اینا واقعاً عاشقانه به هم دیگه غذا میدن؟ گفت نه اینا عاشقانه به هم غذا میدن. گفت شما سوال من متوجه نشدی. شما متوجه نمیشی. شما هیچ وقت یه آقایی رو دوست نداشتی دیوانت بکنه. یه خود اینا هم میدونن که دارن از سر محبت به دیگران غذا میدنه. میگه آقا من یه ساعت وایستدم، میگم اینا همش از سر محبت. یه 30 نفر 20 نفری مهمان از فرانسه اومده بودن، خود من بهشون میگفتم، بعد بهشون گفتم که اربعین یه مناسک مذهبی نیست، مناسک مذهبی ما حجه. گفت پس این چیه مذهبی نیست؟ گفت این عشقه. گفت بچه ها شلوغتر میشه. محرم ماه مهرورزیه. امروز فقط میخواستم یه جمله اضافه بکنم. خیلی وجوه داره محرم، مثلا یکی از وجوهش ماه هویت یافتنه، من کسیم. حالا بگذاریم، واقعا هر کدوم از این موضوعات رو واردش میشیم یه دریا حرف توش داره. یکی از ویژگی های محرم خوب اینه که ماه عبادته، ماه توبه است، ماه تقرب به خداست. هر کی هر چقدر، این از الان حرف امروز ماست، دیگه کوتاه میشه و عذرخواهی میکنم، واقعا عاشورا وقت سخنرانی کردن نیست، وقت عزاداریه. اگر حسین تو کربلا سخنرانی نکرده بود شاید ماها به خودمون حرام میدونستیم سخنرانی کنیم. ولی الهی فدای شما بشم، یه طلبه ضعیفی هم براتون حرف میزنه، چقدر قشنگ گوش میدید. اونجا حسین تا میخواست حرف بزنه هله هله می کردن. گفتن نذارید صدای حسین به دیگران برسه. نمیدونم شما این تجربه رو دارید یه جا بخوای از سر دلسوزی، منطق، عقلانیت یه حرفی رو بزنی، یکی بلندش بزنه تو ذوقت، خراب کنه جلستو. بلند شد یه نامردی گفت این هم مثل باباش زیاد حرف میزنه. حرفش رو گوش ندید. امام حسین فکر میکنم اونجا میخواست بگه نامرد به بابام چی کار دارید، هرچی حرف میخواید به خودم بزن. شما محرم که اومد بگو من میخوام به خدا مقرب بشم. موضع تقرب به خدا بگی. برای ماه رمضان چجوری موضع میگیری؟ میگی ماه بازگشت به خداست. محرم هزار برابر ماه بازگشت به خداست. هیچ وقت تو ماه رمضان عبادت که میکنی، گریه میکنی، قرآن میخونی، دعا میخونی، گریه میکنی، اینجوری نمیشه که یه قطره اشکت وجبت له الجنه، حالا گریه کن ببینیم بلکه خداوند متعال بهت نگاه بکنه. ولی محرم که میرسه فرمود یه قطره اشک برای حسینم کسی بریزه وجبت له الجنه. این وجبت له الجنه میدونین چی؟ بهش پرش واجب میشه. یعنی من لازم کردم به خودم اینو ببرم بهش. حالا از عاشورا که در اومد دیگه دو تا ملک میفرستم دنبالش، میگم اینو مواظبش باشید، من قول دادم. بعضی نمیفهمن این مفاهیمو، میگن طرف هزار تا آلودگی داشته باشه با یه قطره اشک درست بشه. بنده خدا، یعنی قیمت این قطره اشک اینقدر بالاست؟ حالا ممکنه یه کسی با یه ظلمی قطره اشکش هم بتونه خراب بکنه، این منتفی نیست. یه نفر با یه جنایتی این قطره اشک خودشو خراب بکنه، ولی قیمت این قطره اشک بالاست. خب اگر کسی گریه کرد، بله خدا میفته دنبالش، میگه ببین من تو عزاداری کردی برای حسینم، من قول دادم عزادار خودمو ببرم بهشت، پس اینجوری نکن، شرایط زندگیشو هی میکشه به سمت خودش. حالا ممکنه یه کسی اینقدر وقاحت خرج بده همین شرایطم هم خراب کنه، بله ممکنه، ولی قدر این اینجوریه. شما بعد از رفته بودم بهشت زهرا، با این مدیر بهشت زهرا صحبت میکردم و از حالات و احوالات کرونا و فوتیا و غیر اونا و اینا صحبت میکردیم. بهش گفتم که دیدی، حالا به مناسبت صحبت پیش اومد، گفتم که شما دیدی یه روزه خون، یه گریه کن امام حسین، یه سینه زن میارن اینجا چقدر شلوغ میشه؟ خواستم بگم بهشت زهرا جای مقدسیه. گفت آره اصلا معلومه، اینایی که اطرافش هستن مثلا معلومه این گریه کن امام حسین، این هیئتیه، هر حال و هوا عوض میشه. گفتم میدونین چرا اینجوریه؟ چون در روایت داریم اگه کسی بیاد کربلای حسین علیه السلام، میخواد از کربلا خارج بشه، رئیس فرشته های حاضر در حرم که اینا تعدادشون گفته شده، مأموریتشون گفته شده، فرماندهشون اسمش هم نوشته شده در روایت، میاد باهاش خداحافظی میکنه. حالا یه کلماتی بهش میگه، یکیش اینه که رسول خدا به تو سلام رساند، فرمود تا حالا هر چی بوده گذشته، از الان هر چی بخواید جدید انجام بدی روحیه بهش میده، برو گذشته تو بذار کنار، دیگه نگران گذشته نباش، بگی حالا من با اون وضع خراب چجوری آدم خوبی بشم. مثل روز اولی هستی که از مادر به دنیا اومدی، نگران گذشته نباش، برو منبعد رو درست کن. یکی از جملاتی فستعن فل عمل، برو روز از نو، روزی از نو تازه شروع کن. یکی دیگه از حرفایی که بهش میزنه میگه برو عزیزم، من خودم مأموریت دارم، وقتی جان دادی، موقع جان دادنت و موقع کفن و دفنت، بیام بالای سرت و سلام حسین رو بهت برسانم که اومدی رو زیارت. گفتم این که میبینی یه گریه کنه امام حسین، یه ظاهر امام رضا رو، امام حسین رو میارن تو بهشت زهرا، همه حالشون عوض میشه، مال حضور اون ملائکیه که از حرم امام حسین اومدن. اینجا اونجا ظاهر امام حسین دفن شده بودن، حالا غیر از شهدا، اون شهدا که اصلا مقدس کردن اون مکان رو بماند. ماه محرم ماه تقرب به امام حسین. تو زیارت عاشورا چی میخونیم؟ یا ابا عبدالله انی اتقرب الی الله و الی رسوله و الی امیر المؤمنین و الی فاطمه و الی الحسن و الیک به موالاتک. نه تنها ماه تقرب به خداست، ماه تقرب به رسول الله هم هست، ماه تقرب به امیر المؤمنین هم هست، ماه تقرب به حضرت زهرا هم هست. ان الحسنات یذهبن السیئات، در قرآن کریم فرمود کارهای خوب گناه ها رو از بین میبره. حتی خدا در دستگاه خودش تبدیل سیئه به حسنه داره. خیلی دستگاه خدا عجیبه، من گناهاشو تبدیل به ثواب میکنم. بابا طرف گناه کرده یکی یکی جاش ثواب مینویسه. نمیخوام توضیح بدم چی، این خدا تو قرآن فرمود من این کارو میتونم بکنم، گناه طرفو به ثواب تبدیل میکنم. من مثال بزنم همه گیج میشن. من این کارو میکنم برای بندم. یه اعمالی هست شما انجام بدید. آقای بهجت یه حرفی داره در مورد گریه بر ابا عبدالله الحسین، میفرماید بنده خیال میکنم فضیلت بکا بر سید الشهدا علیه السلام بالاتر از نماز شب باشد، زیرا نماز شب عمل قلبی صرف نیست بلکه کل قلبی است، ولی حزن و اندوه و بکا عمل قلبی است، به حدی که بکا علامت قبولی نماز شبه. وقت شما یعنی اونو نماز شب رو میخوای ببینی قبول شده، بکایش رو ببین و بعد محاسباتی رو مفصل انجام میدن که بماند. شما، من یه توضیح ساده به شما بدم، شما این 40 روز زیارت عاشورا رو اگه همراه با یه قطره اشک، یا آدم بعضی وقتا گریهش نمیاد، یه آه بکشه، یه جملاتی تو زیارت عاشورا نوشته، من اگر براتون بخونم امروز بیچاره میشه آدم، یه آه بکشه، یه دردش بیاد. همین نفس المحموم لظلمنا تسبیحون و هم مهولنا عباده، هم مقام دیدی هم مهولنا، مهم باشه برات، بگی لا اله الا الله، به هم بریزی. تو زیارت عاشورا یه جملهش اینه: فرحت بهی آل و زیاد، حسین رو تیرباران میکردن و شادی میکردن. دیدی یه تیر بعدم بخور خوشحال میشه میگه زدمش. اینجوری حسین رو میزدن. تو زیارت عاشورا میگی خدایا امروز روزیه که اونا شادی کردن، فقط نزدن، من به برخورده، من به هم ریختم. وقت ببینید، میدونید چرا ماه تقربه؟ خیلی روایت ها هم برای شما آوردم بخونم. میدونید چرا ماه تقربه؟ شما همین الان موقع گریه کردن تو مرای امام حسین، همین داشتی میومدی حاجت مندا، موقع گریه حاجتاتون رو فراموش نمی کنید. بهتون امروز میگن خدا امروز حاجتتو نمیده، میگی برو کنار حسینم رو میخوام. یعنی اخلاص. میدونی اخلاص چقدر سخت گیر میاد؟ حتی من را به شما بگم آقا امروز روز عاشورا هر کی گریه کنه خدا گناهاشو نمیبخشه. به خدا قسم یقه یک کسی رو بگیره اینجوری بگی لوتی بخواد جواب بده، بگه میگه چی؟ میگه به جهنم میرم که خدا نمیبخشه، فوقش به جهنم میرم دیگه. برو کنار، برو کنار، حسینم رو میخوام. این خلوص رو چجوری خدا بهت داده؟ میدونی سخت اینجوری خلوص داشتن؟ آقا تو چه نسبتی با امام حسین داری؟ هیچی. کی میخواد تعویلت بگیره؟ هیچکی. ولم کن تو رو خدا، میخوام برم حسین عزاداری کنم. این رفتار مخلصانه رو هر گریه کنی امروز تو اعماق قلب خودش میبینه. اصلا هیچ که امروز حتی دنبال نشون دادن خودش به امام حسین هم نیست. امروز هیچ کس عجبم پیدا نمی کنه. من تا شب باید بگم که چجوری این عبادت فضیلتش بالاست. جوان ها عزاداری میکنن مادرش بود بگه احسن برای امام حسین سنگ تموم میذارید. اون روزه هایی که شنیده یادش میاد، تازه زینب رو دارن کتک میزنن میبرن، مادر تو داری هم من تعریف میکنی. اربعین دیگه حالا بیشترین زحمته که آدم ها میکشن، یه ساعت کیلومتر پیاده راه میرن تو اون سختی و اینا. به خدا هر کی میرسه کربلا یه ذره عجب نداره. تا یادش میفته تو راه هر موقع خسته شده گفتن بفرمید بشینید استراحت کنید، تشنه شده آب بش دادن، تشنه نبوده آب گرفتن، آقا تشنت نیست آب بد بدن، میگه آقا چقدر من پذیرایی میکنید، بچه های حسین رو تو این راه ها بردن. ما که حالا دیگه بعد از عاشورا هم دیگر رو نمیبینیم، یعنی این تو این جلسه حالا میگم یه روزه بعد از عاشورایی بخونم. امام زین العابدین میفرماید قضا درست میکردن تو همین راهی که اربعین مردم هی به هم قضا میدن. نوشته ها نوشته میگفتن بوی قضا بذارید به مشام بچه های حسین برسه، ندیم قضا بهش. اینا هی دل بیچه میگرفتن، هی به مادرشون پناه میبردن، هی به عمشون پناه میبردن. خب نامردا چرا اینجوری میکنی؟ گفتن میخواییم گرسنه بچه های حسین رو ببریم کوفه، دست دراز کنن گدایی کنن، ما جگرمون خنک بشه. بچه های علی به گدایی افتادن و تو کوفه هم صدا میزدن میگفتن بیاد به اینا صدقه بدید، اینا اسیرن. اینا هم میومدن صدقه بدن دست بچه ها، هی زینب کبرا میگرفت پرتی کرد میگفت با بچه های پیغمبری و صدقه بهمون حرام. خدا لعنتشون کنه. حالا من گیر آوردم شما رو، هی از اخلاصتون تعریف میکنم، شما به من بگو بابا بس تو رو خدا، ما برای اخلاص هم نیومدیم اینجا، ولمون کن تو رو خدا، روزه بخون. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، الهی فدای نماز خوندنه. نه من کجا نماز خوندن تو کجا حسین، الهی فدای اون کسی که جلوت ایستاد تیرها به بدنش خورد برا نماز خوندنه. بعد صدا زد عوفی تو یا ابا عبدالله، خوشت اومد، داشت جون میداد. امام حسین فرمود عزیزم تو خواستم برم بهش، تو رو جلوی خودم میبرم. نمیذاشتن حسین نماز بخونه، محافظ امام حسین بود، هی تیرها به بدنش اصابت میکرد، عشق بازی میکرد با حسین. امان از اون لحظه ای که حسین تنها شد هیچ کس رو نداشت. مقتل رو برات میخونم، اینا چیزایی ثبت شده سا. من بعضی وقتا دیدی زبان حال میگم، میگم من فکر میکنم اینجوری بوده، حال و هوا رو دارم میگم. رفت با اهل خیام خداحافظی کردن، حالا لشکرم محاصره رو نزدیک کرده، دیگه دارن میبینن امام حسینو. عمر سعد ملعون ازل و ابد میدید این بچه میاد بغل امام حسین میره، اون بچه میاد بغل امام حسین میره، با این خواهرش خداحافظی کنه. الهی هیچ وقت تو بیابون ماشینه یه جوری خراب نشه که زن و بچه رو بذاری تو بیابون، بگی اینجا باشید من برم برگردم، مواظب خودتون باشید دیگه من نمیدونم. وای خدا. الهی تو بیابون هیچ وقت یه دختر دم بخل نداشته باشی بگذاری بری، دیگه
که مواظب خودت تو بیابون نه بین هزار تا گرگ. اینا هم گریه میکنن، صحنه ها رو بچه ها دیدن دیگه، بچه ها بالغ شدن، یه روزه دیدن هر کی خداحافظی کرده رفته، بدن قطعش برگشته، دارن میبینن. هیچ وقت به خدا هیچ اعدامی رو هم جلو زن و بچهش اعدام نمی کن. عمر سعد ملعون برگشت گفت الان فرصت خوبیه تا حسین مشغول خداحافظی تیربارانش کنیم، برگرده ازتون میکشه ها، این شیرمرد عربه، اینو ساده نگیرید. نامردا شروع کردن تیرباران کردن حسین، گفته میشه یکی از همین تیرها به حلقوم علی اصغر خورد، نوبت خداحافظی با علی اصغر بود. حرکت کرد امام حسین، میگن امام حسین دستاشو باز کرد به سمت دشمن، یورش آورد، خانواده رو رها کرد، هی میگفت نامردا نزنید، اومدم نزنید، اومدم. به زن و بچه هم کاری نداشته باشید، الهی دورت بگردم، فدای تنهاییت بشم. خود امام حسین میدونه این تنهاییش تو عالم چه اثری داره، جنگ نمایانی کرد، میشکافت دشمن رو از این سوی به اون سوی، میرفت و میآمد، خسته شد ایستاد، دشمنم نابود شده متلاشی فاصله گرفته بود، ایستاد میخواد خستگی در کنه. خود امام حسین روزه خونه، خود امام حسین اصلا یه دلی داره، یه زبان قشنگی داره. اصلا امام حسین رو نمیدونم از نزدیک شما میشناسی یا نه، اصلا یه آقای امام حسین. الهی امام حسین بیشتر از هر مجلسی به مجلس شما نگاه کنه به خاطر این حرفی که میزنم. موقع خداحافظی با مادرشون فاطمه زهرا دیدید چی کار کرد؟ امام حسن مجتبی خیلی طبیعی سر رو سینه مادر گذاشت، مادر بلندشو جواب بده. امام حسین دیدید چی کار کرد؟ نمیشه رفت صورتشو گذاشت کف پای مادر. مادر من حسین آخه این چه کارایی تو میکنی؟ اینو حسین عاطفی تنها شده. چه دل شکسته ای داشت، چقدر احساسات، چقدر عواطف. برگشت دفعه گفت لا اله الا الله، صحنه رو ببین، این روزه خونا همش یه ذره از حس ابا عبدالله حسین بهشون داده شد، اینجوری خوش زبون شدن. فرمود حبیب، مسلم، عباس، کسی نیست جوابمو بده. تعریف بله میکنه حسین، چرا صدا میزنم جوابمو نمیدی؟ نمیگید حسین تنها مونده؟ میگه بدنها تکون خوردن، حسین برگردیم، کشتی ما رو، زنده کردی ما رو. نبی فرمود نه، آرام بگیرید، الان منم میام پیشت، اما این زن و بچه رو چیکار کنم؟